شناسی صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام به همه تاکسیران های شهر که بجز گاز و ترمز و دنده با بقیه قطعات اساسی خودرو آشنایی کامل دارن. اصلا بعضی از تاکسیران ها یک مکانیک سیارن که به بقیه خودروهای سطح شهرم در مواقع لزوم کمک میکنن. تازه به مسافراشون هم گاهی اوقات به صورت مقطعی در زمینه مشکلات فنی خودرو مشاوره میدن. درود به همه شما. بعضی عادت ندارن از قبل برای چیزی برنامه ریزی کنن. اونا منتظر میمونن که اگر مشکلی پیش اومد اون وقت براش دنبال راه چاره میگردن. این شیوه حل مسئله متاسفانه احساس آرامش همراهش نداره و هر لحظه ممکنه آدم غافلگیر بشه. نمیدونم با این حرف من موافقین یا نه، اما خیلی از تاکسیران ها قبل از رسیدن سرمای زمستون مشکلات تاکسیشون رو برطرف میکنن و آمادگی لازم برای روبرو شدن با فصل زمستون و محدودیت هایی که ممکنه ایجاد کنه رو در خودشون و تاکسیشون ایجاد میکنن. این که چه آمادگی لازمه که یه تاکسی در فصل زمستون داشته باشه رو حتما شما تاکسیران های محترم میدونید.
آی تاکسیران سلام، خوبی؟ خسته نباشی، خدا قوت. آماده ای بریم؟
بفرمایید قربان.
کجا بریم؟
هر جا که شما دستور بدید.
خواهش میکنم.
مخلص شما.
بزن بریم دیگه.
بفرمایید.
کجا بریم؟
کجا بریم؟
کجا بریم؟ بابا بریم به پیشواز زمستون. تاکسیت آماده است؟
آماده.
تاکسیت زمستونی آماده؟
همه چی تاکسی.
من یه چکی بکنم لاستیکاتو ببینم. با این لاستیکا میخوای منو ببری تو برف و یخ؟
لاستیکا سالمه آقا.
سالم کجا سالمه؟
همش سالمه.
آره این منه.
شما
جسوه.
شما حرف نداری آقای والا.
بخاری درسته؟
بخاری
یخ نکنم.
نه آقا.
حتی درابه یه ترموسادم گیر کرد. ترموسادو نگاه کردی؟
بله.
زمستونیه؟
زمستون.
برف با کن؟
عالی.
چیزه شور؟
عالی.
گرم کن عقب؟
عالی.
چراغ مراقا همه؟
همه فول.
خب یه چهار تا لاستیک هم بگی بندازیگ هم امروز.
خوب آخه لاستیکش
ببینم.
کار
میکنه بابا. بابا این چجوری کار میکنه این لاستیک عقبات دیگه چند سال داره؟
خب سوال خودمه رفیق.
آره اینا دیما نیست داره کار میکنه.
نه یه
این لاستیک مال 4 سال پیشه.
نه بابا کجا 4 سال پیشه؟
چه میدونم اینا قیافش که اینجوریه.
نه خوبه.
من 3 سال لاستیک انداختم 10 برابر این آج داره ماشین خودم.
تاکسیه.
اون مصرفش بیشتره.
روزی 200 کیلومتر راه میره.
روزی 200 کیلومتر؟
حد
من ماهی 200 کیلومتر هم نمیرم.
خب دیگه
لاستیک هم لازمه برای زمستون.
لاستیک آره خب واجبات زمستونه. بله مخصوصا زمه.
من لاستیکاشون صافه همچین آجستوه.
تاکسی ها گرفتارن آقا نمیرسه خوده.
خطرناک نیست زمستون؟
چرا چرا خیلی.
آره دیگه بابا خدای که یه تصادف بکنی ده برابر
مورده اصلی ماشین تو زمستون لاستیکه.
لاستیک خوب.
لاستیک خوب آره.
درود بر
شما.
بریم آماده ای؟
در خدمتم.
دست در نکنه.
قربونت
برم. بریم ممنون ازت. خدا نگهدارت باشه.
تاکسی یک جامعه کوچیک. هر جامعه ای هم قوانین خاص خودش رو داره. رادیو تاکسی قوانین مربوط به این جامعه کوچیک رو برای شما بازگو میکنه. رادیو تاکسی.
با ما در ارتباط باشید و سردی زمستون رو با گرمی محبت و همراهیتون دلنشین کنید برامون. پیشنهاد بدین، مشکلاتتون رو مطرح کنید و اگر سوالی داشتین بپرسید. 828-822-301 و سامانه پیمکی 137-5046 راه های ارتباطی شما با رادیو تاکسی رادیو تهرانه. روزتون خوش، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
از عمق دریا تا کهکشان.
هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس ها چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ یعنی اگر وسط اقیانوس توی یک کشتی باشیم، تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
ما در زمان سفر
میکنیم. آیا میدونستید اگر در سیاره زهره متولد میشدید، قبل از اینکه یک روزه بشید یک ساله میشدید؟
دکلها همیشه نماد فناوری بودن، از بادبان کشتی ها تا مظاهرشون در شهرنشینی.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است. پس علم بهتر است. علم بهتر است. بهتر است.
به نام خدا. سلام، شب بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و امشب در این برنامه در علم بهتر است قصد داریم به سال جدید میلادی بپردازیم. 2020 آغاز شده و امشب خانم بهاره صفوی، احسان مرجو، مهدی سالمی‌فر، ذوالفقار دانشی با ما هستن. خیلی خوش آمدید دوستان. در معرفی همتون باید بگم که در یک نقطه اشتراک دارین، یک علاقمند به علمی، دو اینکه ژورنالیست علم و فناوری هستید.
شد دو نقطه
اشتراک.
حالا بین صحبت فکر می‌کنم نقاط اشتراک بیشتری هم پیدا می‌کنیم.
خوش آمدید. پس اشتراک بیشتری هم هستش. آقای مرچو چه خبر؟
اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان برنامه این بهتر است. آغاز سال 2020 میلادی رو تبریک عرض می‌کنم
و
به تمام مردم دنیا. حالا الان ممکنه شما
اونایی که تقویمشون میلادیه،
هر کسی که با تقویم میلادی کار میکنه، و به حال هموطنایی هم داریم که یا ایرانیانی داریم بهتره بگم که در گوش و کنار دنیا صدای ما رو ممکنه بشنون از طریق
نوروز رو جشن میگیرن
اپلیکیشن هاشون، و به هر حال سال جدید هستش
دیگه.
به ارامنه ایران که 100% تبریک میگیم
مسیحیان ایران.
امیدوارم سال خوبی داشته باشن.
و یک دهه جدید به نوعی داره آغاز میشه دیگه. دهه جدید آغاز شده و خیلی ها در واقع راجع به علم و فناوری پیشگویی هایی کرده بودن. آقای دانشی سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. البته سر این که این دهه چه زمانی آغاز میشه اختلاف وجود داره، چون یه عده میگن
2021 گفته میشه که
2020 شروع... همون میشه دهه قبلی، به خاطر اینکه سال صفر میلادی نداریم، سال میلادی از یک شروع میشه.
از یک شروع
از
میشه.
قرن میلادی میشه سال اول، قرن میلادی سال 100 همون میشه، به همین ترتیب میره.
البته اگر استاد صیاد اینجا بودن میگفتن بین مورخان و منجمان همیشه یک سال اختلاف سال صفر داریم.
سال صفر داریم.
این چیزی که ما حالا از ابتدا از هزاره سوم شروعش در واقع منتظر بودیم عدد 2020 بود.
بله.
و اینی که چه اتفاقاتی باید بیفته، هممون باید سوار ماشینای پرنده بشیم، در چند ساعت چند تا قاره رو بتونیم حداقل طی کنیم، و همه اینا رو می‌بینیم به 2020 رسیدیم، ولی به نظر میرسه که در این شدت شاید محقق نشه.
مهمترین کلید واژه‌ای که سیاش سال 2000 در خصوص سال 2020 من تو ذهنم نقش بست، اون سال من یه دوره آموزش اینترنت شرکت کردم، از این دایلاپ ها بود که قیش می‌کرد. بعد دیگه خیلی کلاس به روزی بود که من اون موقع شرکت کرده بودم. اون موقع استادی که تدریس می‌کردم تو دانشگاه امیرکبیر گفت سال 2020 قرار هستش که این سال پیپرلس باشه، اون سال دنیا باید به این سمت رفته باشه. و من از سال 2000 شاید باورتون نشه هر سال این کلید واژه تو ذهنم بوده که دنیا، همه کارهای اداری، همه امور بایستی بدون کاغذ انجام بشه، الکترونیکی باشه. متأسفانه کاملا محقق نشده، اما منتظرم همچنان ببینم چه سالی کاملا پیپرلس میشیم.
آقای سامی فر به شما هم باید تبریک بگیم، البته نه سال میلادی جدید رو، بلکه مزدوج شدنتون رو.
بله مرسی لطفی. من عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
دست به سینه نشستید مهدی جان،
از حالت تدافعی هستم.
حالت تدافعیه. بله خانم صفوی میگن که از عوارض ازدواجه.
ازدواج حالا آرزو فکر نکنم باشه.
شما اول کارین هنوز
از عوارضش نیست. دوستانی اینجا هستن که 10 سال 15 سال بعضی 20 سال منتظر این روز بودن و حالا همه منتظرن شیرینی رو بگیرن.
بله دیگه آقا باید شیرینی بدین دیگه. حالا و اجازه بدید که حالا امروز و امشب در روزهایی که آغاز سال 2020 میلادی هست نگاهی بیاندازیم به آنچه گذشت و آنچه که در دهه جدید در پیش رو خواهیم داشت تا لحظاتی دیگر. و حالا اجازه بدید که نگاهی بیاندازیم به آنچه گذشت در سال 2019 در مجموع خبرها و رویدادهای علم و فناوری. از کجا شروع بکنیم؟ اگر بخوایم هر کدوم در واقع یک رویداد برجسته از سال 2019 بگید از کجا شروع می‌کنید؟ آقای سارین فر با شما شروع کنیم.
به نظر من جهان در سال 2019 خیلی تحت تاثیر وقایع محیط زیستی بود، به خصوص اجتماعات جوانان که با در حقیقت میشه گفتش که حرکت گرتا تونبرگ شروع شد و در تمام دنیا با همراهی جوانان و نوجوانان به خصوص در روزهای جمعه همراه شد که نشون میده که نسل جدید احتمالاً خیلی بیشتر از نسل فعلی و کسانی که سیاستگزار در عالم هستن تأثیر مهمتری برای کنترل آسیب‌های بیشتری که انسان به محیط زیست می‌زنه خواهند زد.
یعنی اگه بخواید تیترش رو بگید، تیتر خبر چی میشه؟
دنیا در عظمت این حرکت جوانان و نوجوانان باید در حقیقت مقداری به خودش بیاد.
برای اینکه روند کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای رو در پیش بگیره.
یکی از اونها گازهای گلخانه‌ای، کلا آسیب محیط زیست، تولید پلاستیک و غیره و زالک.
بسیار خوب، اجازه بدید بریم به سراغ خانم صفوی. خانم صفوی، از نگاه شما رویدادی که برجسته بود در سال 2019
واقعا کلید واژه اصلی همون تغییرات اقلیمیه، همونطور که آقای سارمی فر اشاره فرموده. اما به هر حال اینترنت 5G هم جزو از اون چیزایی بوده که سال 2019 به هر حال شروع کارش بوده، اما خب به خاطر قیمت بالا و انحصارش تو شهرها و کلان شهرهای خاص و در واقع شرکت‌ها و طرح‌های خاص خیلی گستردگی پیدا نکرده. اما همینی که به هر حال شروع شده و قراره که سالهای بعد گسترش بیشتری هم پیدا کنه، فکر می‌کنم جزء موضوعات خیلی مهم فناورانه است که در کنارش حالا مصادیق مختلف فناوری، هوش مصنوعی، خودروهای خودران و خیلی از چیزهای دیگه
تحت تاثیر
بله.
و این در واقع اینترنت 5G ما رو به سال 2020 وصل می‌کنه. اما قبلش برم سراغ ذوالفقار دانشی. ذوالفقار، به نظر شما اون خبر عجیب و برجسته سال 2019 چی بود؟
خبر عجیب به نظر من خیلی گمنام باقی موند با توجه به عکسی که از اون اولین سیاه‌چاله ما تونستیم ثبت بکنیم، ابر سیاه‌چاله بزرگی که در کهکشان M87 هست، 4 میلیارد برابر خورشید جرم داره و ما تونستیم با تلسکوپ افق رویداد که یه تداخل سنج از بزرگترین تلسکوپ‌های رادیوی زمینه از اون عکس بگیریم. اما خبر مهمتر از اون کشف راز فورانگرهای رادیویی خیلی سریع بود. یه سری رادیو تلسکوپ ها یه سری تابش های فوق العاده پر انرژی و سریع از اعماق آسمان دریافت میکنن که نمیدونستن چی بود و امسال تونستن راز اون رو حل بکنن که به چه پدیده مرتبط هست. و اتفاقا جالبیش این بود که چند تا پدیده نجومی داخل این اشتراک داشتن، یعنی هم رصدخانه های لایگو، هم فورانگرهای گاما، سه تا حوزه کاملا به ظاهر متفاوت نجوم با هم دیگه تلفیق شدن و اینها یک پدیده رو تونستن برای ما آشکار بکنن.
فورانگرهای
ببینید، ماجرا از این قراره که دو تا ستاره نوترونی وقتی به هم دیگه برخورد میکنن با هم تلفیق میشن و یک سیاه‌چاله به وجود میانن. تو این پدیده انرژی خیلی زیادی آزاد میشه به شکل پرتوهای گاما و بقیه امواج، به شکل امواج رادیویی و به شکل امواج گرانشی. ما تونستیم با سه ابزار کاملا متفاوت اینها رو ببینیم، با رادیو تلسکوپ ها، با رصدخانه امواج گرانشی لایگو و با تلسکوپ های گاما مثل تلسکوپ فضای فرمی آشکارساز هایی که اینجا هست، از جمله در دانشگاه صنعتی شریف رصدخانه البرز. خب خیلی جالبه که شما بتونید یکی از پر انرژی ترین رویدادهای عالم رو در سه تا حوزه متفاوت ببینید و یک پدیده همه اینها رو بتونه توصیف بکنه. این به نظر من جذاب‌ترین خبر سال گذشته.
بسیار خوب. احسان مهجو
در بخش نجوم با ذوالفقار دانشی موافق هستم که ثبت نخستین تصویر از سیاه‌چاله مهمترین رویداد حوزه نجومی محسوب میشه، اما در حوزه فضا به نظر من در واقع پروژه آرتمیس مهمترینش محسوب میشه، بازگشت دوباره انسان به ماه که قرار هست البته تصویر نهایی شده استارتش مال 2020 قراره که پرتاب بشه و در بخش 2020 خواهم گفت. اما اینکه در 2019 کاملا دیگه نهایی شد، پروژه تایید نهایی شد و فرایند عملیاتی شدنش رو آغاز کردن، فکر میکنم که در حوزه فضا یکی از پر سر و صدا ترین اخبار محسوب میشه.
من فکر میکردم که مهدی سالم‌فر راجع به ایلان ماسک و در واقع اون بلند پروازیاش میگه که ما رو بردش به سمت داستان تغییر اقلیم و توجهی که به تغییر اقلیم باید بشه. اگه قرار بشه یه خبر دیگه انتخاب بکنید مهدی؟
از حوزه فناوری، خب این وانت ایلان ماسک خیلی جذاب بود.
اون همونی که فرستاد؟
نه، اون که چند سال پیش بود. این وانته که در حقیقت سایبر تراک که وانت خودران بود. ولی
وانت جنس وانت
وانت آره و خیلی هم مقاوم و محکمه، البته
باربری میکنه،
بارم میزنه، الکتریکیه و خودرانه. ولی در مجموع کارهایی که ایلان ماسک همین همکاریش با پروژه آرتمیس که احسان اشاره کرد، یعنی چیزی که خیلی مهم هست شاید در مسئله سفر به ماه، تغییر فناوری یا تغییر رویکرد انسان، چیزی که تقریبا 7-8 سال راجبش صحبت میشد، الان ما به این نتیجه رسیدیم که دقیقاً میخوایم چیکار بکنیم. یعنی دور هر سیاره یا هر جسمی که میخوایم بریم به هر نفی پایگاه بزنیم، ما باید دورش ایستگاه فضایی داشته باشیم. معلوم شد که ما حتما ایستگاه فضایی دور ماه میخوایم، حتما ایستگاه فضایی دور مریخ میخوایم، تا بعد بتونیم پروژه فرود انسان به این اجرام رو پیاده سازی بکنیم. در این پروژه خب قاعدتا اسپیس ایکس نقش مهم میخواهد داشت.
و من برگردم به ماجرای وانت ایلان ماسک، برای اون دست از کسایی که خبر نشه نمیشه بیشتر توضیح بدید که ماجرا
چیه. سایبر تراک یکی دیگه از مجموعه ماشینهای خودران شرکت تسلا هست که قیافه خیلی عجیبی داره، نوک تیز و یه فضای شیشه های دودی که خیلی آدم ها رو به هیجان میاره، که در حقیقت این تکنولوژی هایی که در قرن 21 دنبالش بودین از لحاظ ظاهر مثلا 20-30 سال پیش تصورش میکردیم داره یواش یواش وارد زندگی ما میشه. خیلی خودرو امنی هست از این لحاظ که شیشه هاش خیلی مقاومه، البته در برنامه رونماییش با در حقیقت ضربه محکمی که به شیشه بغلش برخورد کرد شیشه شکست.
کجای ضربه محکم بود؟
از فاصله نیم متری سرشون رو دارن تکون میدن که میگفتن نه نه موافق نبودن.
آره شما بگی شب، آقای دانشی میگه روزه، اگه بگی روزشون بسیده شما چی بگی؟ آقای دانشی مخالفت میکنه به هر حال.
خب
ولی به هر حال این برنامه‌ای که برگزار شد یه مقداری هم به هر حال سوتی داشت توش که قابل مقایسه بود با در حقیقت سوتی که استیو جابز زمان رونمایی از یه مدل آی او اس اتفاق افتاده بود براش و سیستم آی او اس کرش کرده بود. ولی به هر حال این خودرو چیز پدیده جالب بود از مجموعه ایلان ماسک.
خب
و یه نکته دیگه هم باز بگم چون شما به فناوری اشاره کردین، هوا فضا پیما به طور جدی تست شد، یعنی از مجموعه برنامه فضایی ریچارد برانسون ما شاهد این بودیم که در حقیقت ویرجین گالاکتیک هوا فضا پیمای خودش رو تست کرد و این میتونه سفر به دور دنیا رو یا در حقیقت از یک طرف نیمکره غربی به طرف دیگه در نیمکره شرقی رو به هولوش 4 ساعت برسونه.
یواشکی خبرهای اضافه میگین.
آره چیز بکنم بیشتر پیدا میشین. خبر
آقا 2020 که جدید
نبود، البته
2019.
خب اجازه بدید
جدید هم قبلا انجام شده بود.
اجازه بدید از خانم صفوی بپرسم، نوبت رو به خانم صفوی بدیم که شما اگر بخواید خبر دیگه رو به این فهرست اضافه کنید. 7 تا الان بوده.
بلاکچین ها هم اضافه کنیم. بله. از جنبه اینی که حالا هرچند قبلا هم مطرح بوده ولی خب یه مقدار گسترش بیشتری داشته و حالا به هر حال صنعت ماینینگ هم از اون چیزایی بوده، استخراج رمز ارز، که تحول خیلی زیادی داشته طی در واقع سال گذشته. حالا یکی از مصادیق اصلی یا شاید اولین فناوری که از بلاکچین استفاده کرده همین بیت کوین ها بوده که تو ایران هم ما به هر حال زیاد شنیدیم از ابتدای سال تا الان، که حالا استخراج غیر قانونی بعد قانونی شدن و خیلی مصادیق دیگه‌اش.
یه خبر داغ دیگه هم در طی سال 2019 اتفاق افتاد و اون حرف و حدیثایی بود که پشت سر یکی از ستاره‌های در واقع خیلی مهم آسمان شب در گرفت راجع به ابتالجوزا، یکی از ستاره‌های صورت فلکی جبار یا شکارچی، که این شب‌ها این صورت فلکی در آسمان شب به زیبایی می‌درخشد، البته اگر آلودگی هوا اجازه بده. احسان، قراره که ابرنواختری اتفاق بیفته، یعنی قرار منفجر شه این ستاره ابتالجوزا؟
والا آقای دانشی قبل از برنامه ساعت یعنی گفتن اصلا ابرنواختری در کار نیست و خبر یه مقدار تغییر کرده.
من شما بگو منم توضیح میدم.
نه من اون چیزی که تو ذهنم داشتم
شما بگو.
اون...
آقای زولی میخوام
در واقع من خودم هفته گذشته خبر مربوط به ابرنواختری که سال هولوش 30 سال پیش 33 سال
1987
بله منفجر شد، خبر اون رو مطرح کردم که خب الان در واقع ردی از امواج ماکروویوی که از سحابی اطرافش تابع شده رو آشکار کردند و متوجه شدن که در واقع هسته باقی مونده یک نوترونی هستش. ظاهرا شما نقدی بر این خبر دارید؟
نه نه دقیقاً هم دمادم این ابتالجوزا.
خب حالا شما میخواید کاملترش بگید؟
نه ببینید،
من فقط بگم به شنونده ماجرا از چه قراره. یه ستاره تو آسمونه، شدت درخشندگیش کم شده بر اساس مطالعاتی که روی ستاره های قوله سرخ انجام میشه، ستاره هایی که در پایان عمرشون هستن. این گمان وجود داره که این کاهش درخشندگی نکند به دلیل این باشه که داریم میرسیم به لحظه ای که یک انفجار بزرگ کیهانی رخ میده، یک ستاره منفجر میشه و داستان در واقع داستان درخشش یک ستاره است که ممکنه رخ بده ممکنه رخ نده. و آقای دانشی نسبت به این ماجرای خوده،
حالا بذار توضیح بدم که دقیقاً چی بوده و چه اتفاقی افتاد. ببینید یک سری ستاره هایی هستن که الان به آخر عمرشون رسیدن و ما میدونیم که طی آینده نزدیک در مقیاس کیهانی، یعنی از مرتبه چند هزار سال تا چند میلیون سال آینده، اینها منفجر میشن و ابرنواختر میشن. مثل قلب العقرب، ستاره سرخ رنگی که شما در شب های تابستون میتونید ببینید در صورت فلکی عقرب نزدیک قلب کهکشان، مثل ستاره ابتالجوزا یا یدالجوزا یا آلفای جبار، ستاره نارنجی رنگی که فاصله اش هم با ما نسبتاً نزدیکه و خب بسیار درخشان میدرخشه، جز 10 ستاره پرنور آسمان دسته‌بندی میشد. از مهر ماه این ستاره روشنایی شروع شده به کم شدن. خب ما همه منتظر بودیم که این ستاره وارد فاز ابرنواختر و انفجار نهاییش بشه، اما این ستاره در طول ده ها سال و صدها سال گذشته رفتارهای متفاوتی نشون داده، مدام هی داره روشناییش کم و زیاد میشه. چند دوره مختلف نوسان در این ستاره وجود داره که به نظر میرسه الان همه اینها کمینشون رو همدیگه افتاده و همدیگه رو تقویت کردن، باعث شده این افته اتفاق بیفته. معنیش این نیستش که هیچ کس دوست نداره که این منفجر بشه. به هر حال 400 سال از آخرین ابرنواختر درخشانی که در کهکشان ما گذشته میگذره، همه دوست دارن که ابرنواختر بیاد مثلا شبها آسمون رو روشن بکنه، سایه بندازه رو زمین.
ولی در این نظر حد روشن میشه، یعنی اگر
در این حد چون ستاره نزدیکیه به ما.
آها
چقدر یعنی فاصله داره؟ فکر کنم حدود 600 یا 700 سال نوری با ما فاصله داره
و این نزدیک به حساب میاد در مقیاس کیهانی.
بله در مقیاس کیهانی کاملا نزدیکه.
این وقتی منفجر میشه در واقع داره چه اتفاقی میفته؟ یعنی
هستش اتفاقی که الان توی خورشید داره میفته و ما توی حالا بمب‌های گرما هسته‌ای زمین میبینیم. هیدروژن، حالا هسته های سبکتر با هم ترکیب میشن، هسته های سنگین تر میسازن و انرژی آزاد میکنن. منتها توی ستاره مثل ابتالجوزا یا قلب العقرب هیدروژن نیستش که داره به هلیوم تبدیل میشه، این روند پیشرفت کرده و اونجا داره در هستش آهن تولید میشه. آهن جاییه که فرایند همجوشی هسته‌ای دیگه گرماده نیست، یعنی اگه بخواد این مرحله تمام سوختش تموم بشه ستاره و بخواد آهن رو بسوزونه باید گرما گیر باشه، انرژی رو از ستاره بگیره. به خاطر همین ستاره نمیتونه وزنش رو تحمل بکنه، ستاره در شرایط عادی همجوشی ایجاد میکنه، انرژی آزاد میکنه، جلوی گرانش رو میگیره بعد و ستاره پایدار میمونه. وقتی که به این هسته آهنی میرسه دیگه نمیتونه این کار انجام بده و تحت تاثیر وزن خودش فرو میریزه و منفجر میشه.
آها.
به این میگیم انفجار ابرنواختری. همه دوست داریم این رو ببینیم چون خیلی پدیده جذابیه، به خصوص اگه از نزدیک بتونی ببینی.
گفته میشه ممکنه تو روز هم حتی دیده بشه به صورت یک نقطه درخشان در آسمان روز.
سیاره ناهید در طول روز یه ذره دقت بکنید دیده میشه و این قطعا از ناهید درخشان تر خواهد بود،
یعنی از سیاره زهره که این شب ها خیلی پرنور دیده میشه در افق غربی آسمان.
هفته گذشته شما کنار هلال ما دو سه شب فکر کنم
دو شب خورشید پرنورترین جسمی که در افق غرب
دقیقاً هفتم دی ماه این اتفاق افتاد که مقارنه ماه و زهره بود، همون شبی بود که جایزه چراغ هم مراسمش برگزار شدش. من فقط دهمین خبرم بگم که امسال در واقع 50 ساله شد سفر انسان به ماه و قدم گذاشتن انسان به ماه، که شاید این خبر هم بتونه در فهرست در 10 خبر برجسته برنامه علم بهتر از قرار بگیره از آنچه که در سال 2019 گذشت.
مهمتر رو نگفتیم، خیلی مهمتر از حتی آرتمیس و سفر به فضا.
خب بگی
کریسپر و آزمایش‌هایی که روی جنین انسان انجام شد
همون
و بقیه ماجرا. بله، توی چین یه پژوهشگری به طور غیرقانونی جنین انسان رو دستکاری کرد، اونها رو تا چند هفته رشد داد و خب به تازگی به 3 سال حبس محکوم شده.
فکر کنم سال 2018 این کار رو انجام داد و بچه‌ها به دنیا اومدن. مقالات علمیش 2019 منتشر شد.
خب اصل بحث اخلاقی
داستانو بگین چی ماجرا چی توی خط ببین چه اتفاقی
بحث ماجرا اینه. ما یه ابزاری داریم به نام کریسپر، خب که این ویرایشگر ژنتیکیه، ما میتونیم کد دی ان ای رو هر جاییشو که بخوایم اصلاح بکنیم، با یه چیز دیگه جایگزین بکنیم. ممنوعیتی وجود داشت سر اینکه اینها رو آیا روی انسان انجام بدیم یا نه. نظر اخلاقی هیچ کس سوال این کارو تایید نکرده، هیچ قانونی هم براش وجود نداره. یک عده اومدن به طور غیر قانونی این کارو انجام دادن.
وقتی قانون وجود نداره چرا غیر قانونی میگین هست؟
اخلاقی ببینید، یه قانونی وجود داره برای اینکه کلا روی انسان نباید یه سری آزمایشایی رو انجام داد، این جز مشمول اونها میشه. خب حالا یه دی به بهانه اینکه ان باید به هر شیوهی پیشرفت بکنه میان و یه کارایی انجام میدن.
البته این یه مقداری فکر کنم ظالمانه است. این کسی که این کار کرده دو تا بچه دوقلو رو جوری دستکاری کرده که مقاوم به ایدز شدن. این جمعش هم باید توجه بکنیم.
البته با این نکته هم توجه کنیم که درست انتخاب کرده ژنو ولی بد عمل کرده. نهایتا اینی که این دوتا بچه که حالا فکر کنم مثلشون لالا نانا یا همچین چیزیه، نهایتا اینی که این دوتا در آینده بعد از اینکه بررسی کردن میگن 100% طول عمرشون خیلی کمتر از حالت عادی میشه. و اینی که حالا این آقای چینین اومده و بدون اینی که پدر مادر رو در جریان بذاره یا سیستم در واقع همکاران پژوهشیش رو در جریان بذاره، اومده این کار رو انجام داده و خب به هر حال اخلاق پزشکی و اخلاق و پروتکل های تحقیقاتی رو زیر پا گذاشته.
عجب، خیلی کار عجیبیه. به هر حال این دنیای ژنتیکی که هر لحظه در واقع تصویر تازه‌ای رو نشون میده و این کریسپر هم داستانیه که بعد یک بار در برنامه علم بهتر سرجوش بعد بکنیم، خیلی ماجرای جذابیه.
سال 2020 جذابتر همیشه.
ضمن اینکه ما الان بخش تاریکشو گفتیم، مطمئنا کریسپر خیلی از اهداف بلند مرتبه‌ای داره که میتونه خیلی کمک کنه به پزشکی به خصوص.
جهان آینده ما جهان متفاوتیه، این رو از امروز میتونیم حد بزنیم. شب بخیر خانم آقایان، ما به آنچه در سال 2019 در جهان علم و فناوری گذشت سعی کردیم بپردازیم، نگاهی بیندازیم و یک فهرست از 10 رویداد برتری که به انتخاب در واقع گروه روزنامه‌نگاران علم برنامه علم بهتر است امشب گردآوری کردیم. خیلی ممنونم. اجازه بدید پرونده 2019 رو همینجا ببندیم، بریم به سال جدید میلادی، سال 2020 و آنچه که حرف‌ها و حدیث‌هایی هست که پشت سر این سال بوده از قبل از اینکه بهش برسیم در داستان‌های علم تخیلی و کم کم در واقع ما الان در چندمین روز از در واقع این سال جدید میلادی هستیم که گفته میشه که پر از اتفاق و حادثه هستش. از کجا باید شروع بکنیم؟ میخوایم یه خورده تصویری از آینده رو حدس بزنیم یا این پیش‌بینی‌هایی که جزء برنامه‌های توسعه علمی در جهان هستش؟ خانم صفوی اجازه بدید از شما شروع بکنیم که امشب ساکت‌تر از همه بودید.
خواهش می‌کنم. فکر می‌کنم که حالا از اون در واقع اهداف بلند پروازانه یه خود فاصله گرفتیم، واقعی‌تر شدیم، چون حالا همین چند روز اول 2020 شروع کردیم. چند ماه هم بیشتر فرصت ندارم، یه مقدار میشه گفتش که دقیق‌تر میشه گفت. به نظر من دیپ فیک از اون چیزاییه که خیلی مهمه و خیلی حیاتیه توی امسال، البته که باز هم توی چند سال گذشته خب خیلی رشد کرده. از اون حالا در واقع جزء جعل اخبار و جعل اسناد میشه اینو بررسی کرد، ولی حالا از دو واژه دیپ لرنینگ